دیگه در رأس اونها امریکا و صهیونیسم چه کارهایی که میکنن و حکام کشورهایی که بالاخره اصلا توجه به این امور ندارن، اینا مسئله است. اما اون چی که باید توجه بشه، توجه به علما، توجه به دانش و آگاهی دادن به مردم. خود جهل هم نادانی و ندانمکاری بعضا مسائل ایجاد میکنه. شما اصلا بعضا میبینید فرقه های اهل سنت خودشون با هم درگیرن چون جهل به مسئله دارن. بعضا شیعه ها بعضا توی مناطق به خاطر همین جهل و نادانی درگیری های ایجاد میکنن که بعد تعمیم پیدا میکنه. و الان امروزه میشود گفت که شرایط خیلی خوبی ما توی کشورها نداریم، به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما بزرگواران که حکومت ها هم بعضن با اون بالاخره دسیسه هایی که کشورهای استکباری ایجاد میکنن با اونا همراهی میکنن و محدود کشورهایی هستن که توجه به این مسائل دارن. نتایج خوب حاصل شد و کنفرانس وحدت ما در من حالا این نکته هم بگم، امسال چون کنفرانس نیمه حضوری و نیمه ویبیناری به تعبیری، خب اکثر سخنرانی هایی که از داخل و خارج آمد بعضا ما گوش کردیم، واقعا اصلا خودش یک فکره، یک فرهنگه، یعنی یک آرامشی به آدم میده که علما چگونه راهکار ارائه میدن. اگه این راهکارهایی که علما ارائه میدن بیان میکنن به گوش همه برسد، متاسفانه رسانه‌های دشمن اونقدر قویه که همه اینا رو به نوعی پوشش میده. من پیشنهاد میکنم اگر صدا سیما واقعا این فرصت رو بکنه، این سخنرانی‌هایی که حالا چه به زبان خارجی چه به زبان بالاخره علمای داخلی داره انجام میشه، رو به یه شکلی احصا کنه. اونهایی که واقعا راهکارهای خیلی خوبی، راهکارهای زیادی ارائه دادن برای اینکه ما تفاهم کنیم، برای اینکه بالاخره ارتباط داشته باشیم، مسائل پیش نیاد، و حتی بعضا به جزئیاتی اشاره کردن که و چقدر هم قدردانن، یعنی چقدر هم چه مهمانان داخلی چه مهمانان خارجی اونقدر قدردان حکومت جمهوری اسلامی هستن که میگن این یه چراغی روشن شده که در دنیا علم شده، ما به امید این نور هستیم. یکی از این روحانیون مناطق جنوب در ارتباط با نقش آقای تسخیری، یعنی اونقدر قشنگ آمده از آقای تسخیری تجلیل کرده که خدا وکیلی بعضا این آخونداشی هم شد این کار رو نکرد. این قدردانی میکنن علما، شخصیت ها، عمده مسائل الان هم خواهد تو همین صحبتی که مقام معظم رهبری فرمودن، علت مخالفت این حکومت ها اینه که اونها منافعشون به خطر میفته، اونها شرایطی براشون پیش میاد که میدونن که اگر توجه کنن به این مسائل خودشون به خطر میفتن، ولذا دامن میزنن، هزینه میکنن، مشکل ایجاد میکنن، بوق کردن میکنن، اختلافات فی الواقع زندگی مسالمت آمیز شیعه و سنی در ایران و خیلی از کشورها نشون میده که مسلمان ها با هم مشکل ندارن، دیگران که دامن میزنن به این مسائل و واقعا امنیت رو از بین میبرن و دغدغه خاطر برای همه مؤمنین متدینین پیروان اسلام نو محمدی ایجاد میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای بهاری از توضیحات استادی. یک بار دیگه پل‌های ارتباطی با گفتگوی سیاسی رو خدمتتون عرض میکنم. 301035 شماره سامانه پیامکی ما هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید که گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده شنونده باشید. آقای نجار، خدمت جناب علی باشیم. یک نگاهی به دنیای اسلام به معنای عام و مشخصا منطقه غرب آسیا اگر که بخوایم داشته باشیم، متاسفانه شاهد وضعیت خوبی نیستیم. چند پارگی، چند دستگی و اتفاقهای تلخی که میفته، خشونتهای خونینی که شاهد هستیم و درگیریهای شاید بشه گفت بدون پایان. چرا چون این وضعیتی رو در دنیای اسلام، در منطقه غرب آسیا، در کشور اسلامی داریم و چگونه باید پایان پیدا بکنه چون این وضعیتی؟
محضر شنوندگان یک موضوع رو متذکر بشیم که یکی از اصلی ترین اهداف تعیین دوتا حدیث و دوتا روایت برای میلاد حضرت رسول دقیقاً ایجاد یک وحدتی بین تمام مذاهب، تمام مسلمان‌ها در کره خاکی است که این تفکر و این پایه‌گذاری که توسط حضرت امام رحمت الله علیه پایه‌گذاری شد، یکی از اصلی ترین اهدافش همین فرمایش شماست و از بین بردن این اقدامات، این توطئه‌ها، این کشتار و این جنایت هاست. ببینید برخی از این اختلافات، برخی از این اختلافات بسیار کوچک در احادیث باعث بروز یک جنگ ها و یک کشتارهای بزرگی صورت میگیره که ما نمونه اون رو در برخی از کشورها مانند پاکستان بسیار شاهد هستیم، در هند بسیار شاهد هستیم، در برخی دیگر کشورها مانند میانمار و اینجور کشورها، حتی برخی از کشورهای جدا شده از شوروی سابق ما میتونیم اینها رو مشاهده بکنیم. یکی از اصلی ترین راهبردهایی که پروژه وحدت داره دنبال میکنه اینه که اینجور اختلافات و اینجور تنشهای سیاسی نظامی و جنایتهای فرقه‌ای و مذهبی از بین بره. جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از روشهایی که در نشر و بست آیین وحدت در جهان اسلام استفاده کرد همین محور مقاومت بود. یعنی اینکه ما شاهد هستیم تنها و اصلی ترین حامی ملت اهل سنت در فلسطین شیعیان ایرانی هستند و اولین حامیان اونها که جدی ترین حامیان اونها هستند، چه از لحاظ تفکر، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ نظامی و از هر لحاظ. و به فرموده مقام معظم رهبری ما دیگه الان به صورت آشکار از فلسطینی ها حمایت میکنیم. یا نمونه دیگر اونها ما شاهد هستیم که زمانی که به جمعیتی از اهل سنت در بخشی از منطقه حمله نظامی میشه، چه توسط رژیم صهیونیستی، چه توسط امریکایی ها و انگلیسی و غربی ها و چه ائتلاف هایی که صورت میگیره علیه اونها، نکته ای که مهمه اینه که شیعیان ابتدا اولین کمک کننده هستن و بعد جمع کننده تمام مذاهب هستن.
آقای نجایی اسخایم از جمهوری داشته باشم این نکته موقت برای صحبتون بذاریم، چون یک مهمان تلفنی داریم، بعد برگردیم ادامه صحبت جنوالی رو بشنویم.
خواهش.
هزاران از جلسه خارج شدن برای برنامه ما. ما مستا محمد صالح هاشم آبادی مسئول اخشار و امور اجتماعی مرکز اسلامی استان آذربایجان غربی به صورت تلفنی با ما همراه هستن. جناب هاشم آبادی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه، ایام بر شما مبارک.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، نه همچنین تبریک میلاد نبی مکرم اسلام و صلاحی که ایشان و آغاز هفته مبارک وحدت را خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
درود بر شما، سپاسگزارم که دعوت ما را پذیرفتید و به صورت تلفنی با ما همراه هستید. آقای هاشم آبادی، سوالی که از جناب علی دارم این که برای ایجاد وحدت در مجموعه جهان اسلام و مقابله با نفاقی که تلاش میشه در دنیای اسلام ایجاد بکنن، اختلاف افکنی که تلاش میکنن استعمار و استکبار غرب و در رأس اونها آمریکا ایجاد بکنن، چه باید کرد؟
بله، همونطور که حضرت عالی فرمودید، البته به نظر بنده حقیر خصوصا در نظام جمهوری اسلامی ایران کارهای خوب پیش رفته برای ایجاد وحدت، ولی باید جامعه ما همونطور که مستحضرن متوجه باشن که واقعا کاری که امروز برای تفرقه و سالیان سال در راستای تفرقه بین امت اسلامی کار شده و دارد می شود به مراتب بیشتر از این که ما بیاییم در رابطه با وحدت داریم کار میکنیم. در رابطه با وحدت نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری و بزرگان این نظام قبل از انقلاب، حتی مقام معظم رهبری چند روز پیش فرمودن در دوران تبعیدشون با علمای زاهدان یا فکر میکنم اونجا بود نیکشهر بود یه چیزی
ایران شهر،
بله ایران شهر، فرمودن ما اون وقت هم به این فکر بودیم و در این راستا کار میکردیم. واقعا هم در خصوصا جمهوری اسلامی ایران کار خوب پیش میره، خوب کار میشه، ولی اگر بیایم توجه بکنیم مگر جمهوری اسلامی ایران نسبت به جهان اسلام، نسبت به کل دنیا چقدر است؟ خب واقعا همین کارهایی که داره میشه خیلی کمه، همچون ما میبینیم دیگه دوربر ما مثل به هر حال یک چه بگیم جهنم شده دوره بر ما هم بر اثر همین تبرقه‌ای که دشمنان اسلام توسط خود مسلمانان دارن به جان هم می‌اندازن. این واقعا مشکل بزرگیه، باید کار بشه، باید با دنیای اسلام، متاسفانه درست جمهوری اسلامی ایران کار میکنه ولی باید مسلمانان، اما امیدواریم کشورهای اسلامی این همه درگیر تفرقه و درگیر این نشن که وابسته به شرق و غرب باشند. اگر می اومدن متحد می شدن با جمهوری اسلامی ایران، با برنامه هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران واقعا داره، اگر اینا یه همکاری همراهی می کردن این بلا و مشکلات پیش نمی اومد و خیلی خوب هم کار می شد، خیلی خوب هم پیشرفت داشتیم. ما مشکلی درباره این اختلاف مذهبی نداریم، اینا که بزرگش می کنن و هر روز دارن دامنه می زنن واقعا در اسلام چنین چیزی نیست، ولی متاسفانه دیگه بعضی از مسلمان ها کشورهای اسلامی شدند ابزار و دار و دسته دشمنان شرق و غرب.
راهکار پیشنهادی از رتاری چی هست برای اینکه دنیای اسلام، هم اهل تسنن و هم اهل تشیع، در برابر این اختلاف افغانی ها ایستادگی کنند و حتی در اون چه که در بین خود اهل تسنن تلاش میکنند ایجاد اختلاف کنند و همچنین در بین اهل تشیع با موضوع شیعه انگلیسی و اسلام تسنن آمریکایی، برای مقابله با این رفتارها چه باید کرد؟
اون چه که مسلم است، ما یک ابزاری خیلی خیلی قوی که قرآن کریم هم که آقا رسول الله هم و یعنی اینا اگر ما مراجعه بکنیم همون که همون که خدا میفرماد، اگر در باره چیز اصلا مشکلی اختلافی داشتید مراجعه بکنید به قرآن، مراجعه بکنید به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. اگر مسلمانان مراجعه بکنن به آیات خدا، مراجعه بکنن به همین قرآن که چقدر ما را از تفرقه می ترساند، چقدر امر می کند، چقدر نهی می کند از اینکه ولا تفرقو یا ولا تنازعو و تفشلو و تذنبری حکم. اینا اگه ما این تنها ابزاری که ما داریم نمید قرآن کریم است، برای همین مسلمانان هم یکسان است. ما دیگه هیچ مسلمانی تو دنیا نداریم روی قرآن که حرفی داشته باشه. لذا اگه ما بیاییم همین قرآن را دستاورد بکنیم که میفرماید واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، ای مسلمانان همه، یه راهنمایی که خداوند تبارک و تعالی فرمودن بیان کردن همون حبل الله متین است که ما اگر مسلمانان، یعنی ولی متاسفانه جامعه ما، جامعه اسلامی به غیر از جمهوری اسلامی ایران و یک تعداد کشورهای قلیلی که ارتباط دارن، واقعا بحران بزرگی ما احساس میکنیم در جامعه اسلام بزرگه. اگر بیان اهداف جمهوری اسلامی ایران همون عمل کرده با قرآن است، عمل کرده با حبل الله متین، بیاییم دست به دست هم بدیم، امیدواریم هم جمهوری اسلامی همون که پیشگام بوده از این به بعدم این کار رو البته الحمدلله ادامه میدن و خواهند داد، مقام معظم رهبری و بزرگان این نظام خواهند داد که ما بتونیم با کشورهای اسلامی مراودات، بحث‌ها، گفتگوها، ارتباطات با این کشورهای همجوار خودمون که فرار اسم کار بکنیم، همون ابزار اصلی و وسیله اصلی من که قرآن کریم است، ما من یعنی یقین دارم که میتونیم موفق باشیم، موفق باشیم از این که به حبل الله متین مراجعه بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از همراهیتون. ما موسی هاشم آبادی با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، ممنونم، دستون درد
نکنه. درود بر شما، خدا نگهدار. آقای نجار خدمتتون هستیم، مجدد عذرخواهی میکنم کلامتون قطع شد، یک بار دیگه من فقط برای اینکه ذهن شنوندگان مجدد نزدیک بشه به بحثمون سوال رو عرض میکنم که چرا دنیای اسلام با این شرایط فعلی مواجه هست، این چند پارگی، چند دستگی و خشونت ها و درگیری خونین و تلخی که شاهد هستیم و چه باید کرد برای پایان دادن به وضعیت.
خواهش میکنم. عرض میکردم که باید سیستمی که جمهوری اسلامی ایران پس از تعیین این هفته برای وحدت بین جهان اسلام و بعد از اون گام بعدی اون یک ایجاد یک محوری برای مقاومت بین کشورهای اسلامی، ما 57 کشور اسلامی داریم در سطح دنیا و این کشورهای اسلامی در منطقه بسیار مهم، چه از لحاظ موقعیت جغرافیایی، چه از لحاظ شرایط اقتصادی استراتژیک، از لحاظ جمعیتی و وسعت سرزمینی، از هر لحاظی که بخوایم حساب بکنیم، این 57 کشور اسلامی موقعیت بسیار بالایی داره. در حال حاضر چند کشور، یعنی چند ملت با هم متحد شدن تونستن به این دستاوردهای بزرگ منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای دست پیدا بکنن و تونستن در برابر ابرقدرت‌هایی که خودشون رو کدخدای دنیا اعلام می‌کردن ایستادگی بکنن، شکست‌های سنگینی رو به اونا تحمیل بکنن و حتی در موارد بسیار متعددی در برابر اون کسی که داره تو منطقه با ایجاد تفرقه، با ایجاد نفاق مشکل ایجاد میکنه ایستادگی بکنن و شکست‌های سنگینی رو هم به رژیم صهیونیستی تحمیل بکنن. خب در این شرایط با چند الگوی بسیار ساده میتونیم تقویت محور مقاومت رو، یکی از ارکان اصلی جریان وحدت در بین مسلمانان، پایه‌گذاری بکنیم و موفقیت‌های بعدی رو پیریزی بکنیم. از جمله اونها ما شاهد بودیم که شهید سردار حاج قاسم سلیمانی با استفاده از همین موضوع، یعنی وحدت بین تمام مذاهب اسلامی، تونستن دستاوردهای مثل پیروزی‌های در جنگ‌هایی که فلسطینی‌ها با رژیم صهیونیستی داشتن، لبنانی‌ها با رژیم صهیونیستی داشتن، ایستادگی در برابر تروریست‌ها و گروهک‌های تروریستی در عراق و در سوریه و همچنین در یمن هم همینطوره. ما شاهد هستیم در یمن هم اقوام و مذاهب مختلف الان با هم متحد شدن و با این اتحاد تونستن ائتلاف چند ملیتی که در برابر ملت یمن ایجاد شده رو شکست بدن. قطعا تو مراحل بعدی، من قسمت بعدی، من حالا نمایه‌های دیگری از این اتحاد و دستاوردهای اتحاد رو برای شما و شنوندگان عرض میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم آقای بهاری، خدمت جمالی باشیم. در مورد کنفرانس اینجا میفرمایید، خدمتتون هستیم. در مورد 35 کنفرانس وحدت همزمان ارتباطمون با موضوع گفتگو رو هم استفاده میکنم از جناب عالی که برگزاری چون این کنفرانسی در جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه داشته باشه در ایجاد امنیت پایدار در منطقه غرب آسیا و چگونه یک وحدت اسلامی رو شکل خواهد داد.
تشکر. عرض کنم که کنفرانس 35 با شعار اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام، از تاریخ همین 27 تا 2 آبان در تهران داره برگزار میشه که حدود 514 سخنران از کشورهای مختلف و حدود 100 نفر از مهمانان داخلی از استانهای مختلف و به نوعی سراسر کشور هستن که عرض کردم به صورت نیمه حضوری و ویبیناری، یعنی با حضور حفظ پروتکل ها نتونستن، چون سالهای گذشته ما مهمانامون بالای 1000 نفر بود تو کنفرانس در مجموع. و این کنفرانس امسال 8 محور داره که من محورها رو خدمتتون عرض میکنم: احترام متقابل بین مذاهب، اخوت اسلامی و مقابله با تروریسم، آزاداندیشی دینی، پذیرش اجتهاد، مقابله با تکفیری و افراطی‌گری، همدلی و همدردی اسلامی، پرهیز از تنش‌ها و منازعات، جنگ و صلح عادلانه، همراه با بزرگداشت از چون آیت الله تسخیری حدود 1 سالی است که بالاخره رحمت ایزدی پیوستن، از ایشون هم تجلیل میشه و حدود تعداد زیادی از علما و شخصیت‌های مناطق کشور و بعضاً بین‌المللی که اونها هم فوت کردن، در مجموع از همه این عزیزان در این کنفرانس تجلیل میشه. در مجموع 230 مهمان عرض کردم داخلی خارجی ما داریم و 52 تا از این آقایون از کشورهای مختلف هستن. حدود 24 نشست ویبیناری خواهیم داشت که 15 نشست از علمای جهان اسلام سخنرانی خواهند کرد که در مجموع اینا باز عرض کردم 39 کشور، حدود 50 مقاله علمی هم رسیده که باز بعضا این مقالات یا فرصت باشه قرائت میکنن یا حتما این مقالات چاپ میشه، در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت. این که شما فرمودین چه تأثیری داره، طبیعی است که کنفرانس وحدت یه هدف عمده‌ای داره و اون این که منویات حضرت امام و مقام معظم رهبری رو به سمع و نظر و گوش علما برسونه و به واسطه اینا به همه جهان تسری داده باشه و داده شده. در همین امر موفق بوده که من که همین جناب ماموسی هاشم آبادی، خوبشون از دوستان بنده است، چون من سالهای زیاد اونجا مسئولیت داشتم، مسئول مرکز بزرگستان غرب کشور بودم، ایشون از نیروهایی بود که بنده ایشون انتخاب کردم و لذا ایشون اشاره کردن که علما چه نقشی در این مسئله داشتن و به وضوح فرمودن که تونستن این علمایی که در این کنفرانس شرکت میکنن این موضوعات رو به جهان اسلام ارائه کنن. الان به اعتقاد من و کنفرانس هم وظیفه خودش میدونه و اون این که در هر حال جبهه مقاومت و سردار عزیز سلیمانی اقداماتی کردن بی بدیل و بی نظیر و میشه گفت که داعش رو تقریبا تمام عیار زمینگیر کردن و گروه های افراطی خیلی زمینگیر شدن و یکی از اهداف این کنفرانس اینه که مانع نفوذ و رشد نرم اینا مجددن بشه، یعنی از این پتانسیل علمایی و فرهیختگی که حضور دارن این رو گوشزد کنه که همه این مسئله رو توجه بهش داشته باشن که مجددن همچین مسائلی پیش نیاد. من حالا یک نکته ای رو که واقعا از برکات اقدامات سردار سلیمانی بود این بود که شما میدونید که داعش همینجور داشت رشد میکرد تا داعش حمله کرد به کوبانی. ما تو مناطق خب برخی استانها نگران بودیم. وقتی داعش حمله کرد به کوبانی مقاومت شیعه و سنی خوب شکل گرفت، یعنی کردهای غیور ایران و عزیزان استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان میدونن، منطقه جنوب آذربایجان میدونن که وقتی دیدن واقعا صادقانه شیعیان در دفاع از ناموس اهل سنت آمدن میدان، تأثیرات عجیبی داشت. این رو من واقعا زبانم الکنه، نمیتونم بیان کنم. همینقدر میتونم عرض کنم که بعد از این قضایا میشه گفت جنگ مغلوبه شد. تمام عرض کنم که همتی که علمای اهل سنت داشتن آمدن میدان و پاکار جمهوری اسلامی. الان ما تو منطقه غربی کشور واقعا روحانی نداریم که مثلا خیلی به وضعیت جمهوری اسلامی معترض باشه. همه علاقمند، همه خوشحال. این عرض کردم این نوارهای اینا که من گوش کردم واقعا افتخار کردم، خدا رو شکر کردم که زحمات حضرت امام، مقام معظم رهبری، شهدای عزیز اسلام، شهدای زیادی که تقدیم کردیم، شهید سلیمانی، شهدای روحانیت تو غرب کشور، در سطح کشور واقعا به ثمر نشست و این حرکت، یعنی حرکت مقاومت، اونقدر برکت داشت، اونقدر اثر داشت. شیعه و سنی در دفاع از ناموس شیعه و سنی آمدن میدان و این باعث نابودی داعش و گروه های تکفیری شد. پس نشون میده که وحدت چه در کلام چه در عرض کنم که عمل، شیعه و سنی وحدت داشته باشن، پوز دشمنان رو به خاک میمالن و قطعا اون چیزی که خونسا میکنه همه فتنه های نرم، ظاهر، باطن، اونا رو اینه که ما همراه باشیم و اصول کاملا مشخص، قرآن، سنت شریف نبوی، بهترین محور است برای ما مسلمانان.
خیلی متشکرم آقای نجار. دستاوردها رو قرار شد بفرمایید در ادامه سوالاتتون در بخش قبل.
در ادامه فرمایشات جناب آقای بهاری من عرض بکنم که دستاوردهای این وحدت رو ما توی جنگ‌های 33 روزه دیدیم، دستاوردهاش رو توی جنگ 51 روزه دیدیم، فشارهایی که علیه کشورهای منطقه مثل یمنی‌ها، مثل سوری‌ها و عراقی‌ها و فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها میاد. این وحدت رو ما اگه یه نگاهی بکنیم ببینیم چه دستاوردهایی داشته. خب همونجوری که شما مستحضر هستید، وحدتی که بین مسلمان‌ها در این کشورها ایجاد میشه باعث یک اقتدار میشه. به عنوان مثال ما الان شاهد هستیم لبنان بحران سوخت داره. یک لبنانی میاد هزینه سوخت رو برای تمام اقشار لبنان پرداخت میکنه و یک کشور دیگه میاد حمایت میکنه مسلمانان، یک کشور دیگه میاد از مسلمانان شیعه و سنی مسیحی و تمام اقشار اونجا حمایت میکنه و براشون سوخ ارسال میکنه، کمک ارسال میکنه. یا ما در یمن میبینیم که مسلمان های اونجا چند فرقه هستن، چند مذهب دارن، از چند امامی ها هستن، از هفت امامی ها ما و تا میرسیم به شیعیانشون. الان در حال حاضر این اتفاق نظر و این وحدت بین یمنی هاست که ما میبینیم که در یمن تونستن ایستادگی بکنن. در فلسطین ابتدا و اولین پیروزی فلسطینی ها در برابر رژیم صهیونیستی زمانی بودش که اینها همشون در کنار هم ایستادگی کردند و متحد شدند با تفکری که حاج قاسم سلیمانی برای اونها ایجاد کرد و وحدتی که به اونها آموزش داده شد برای مقابله با رژیم صهیونیستی، همچنین در اخراج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان و ایستادگی که اقشار مختلف عراقی ها و سوری ها با اتحادشون در برابر تروریست های داعش داشتند و این شرایطی که الان ما داریم ملاحظه میکنیم در کشورهای منطقه‌ای، میتونیم سه سطح رو برای وحدت از اون به قول افتنی برشماریم. یکی سطح داخلیه که ما در سطح داخلی بسیار اقدامات مناسبی انجام دادیم. یکی سطح منطقه‌ایه که این محور مقاومت نمونه بارز اونه و یکی سطح فرامنطقه‌ای و جهانیه که این 57 کشور اسلامی باید اونو رعایت بکنن که در سطوح داخلی اقداماتی که باید صورت بگیره از دولت‌ها، مقامات رسمی، نهادها، نخبگان و در سطح آخر مردم هستن که پیش برنده این موضوع وحدت در کل منطقه و یا کل جهان هستن.
متشکرم آقای بهاری. یک سری اشتراکات در بین مسلمانان هست، هم اهل تسنن و هم اهل تشیع، مثل مناسک حج، مثل اعیاد اسلامی که از جمله در همین هفته وحدت که درش قرار داریم و حتی اربعینی که میشه گفت نه فقط برای مسلمانان اما از اهل سنت و شیعه، یعنی برای همه آزادی خواهان جهان میشه گفت که یک محل وحدت میتونه باشه. از این نوع موارد و همچنین موضوع فلسطینی که یکی از دیگر موارد اتحاد دنیای اسلام خواهد بود، چگونه میشود برای تقویت این وحدت، تقویت این اتحاد، تقویت برادری اسلامی استفاده کرد و کمک کرد به بهبود امنیت منطقه؟
بله، بهترین مسئله که واقعا تأثیر فراوانی داره ایجاد آگاهی و عرض کنم که اطلاع رسانی خوبه. یعنی توی بحث در اصول عرض کردم که خب قرآن و سنت شریف نبوی و توی سایر اعمال و زیارات و اینا هم ما حتی مجمع جهانی تقلید مذاهب اسلامی هیئت‌هایی رو از شیعه و سنی مشترک به کشورهای مختلف اعزام میکردیم. مثلا تو سفر اربعین خودم اینا رو همراهی میکردم، عموما علما بودن، این اکثرا علمای اهل سنت بودن. بسیار مؤثر بود، بسیار استقبال میکردن. مثلا در یه سال اینا رو بردن لبنان، اون سال من نبودم، در دیدار از سید حسن نصرالله چه شوق اشتیاق اینا نشون میدادن، اهل سنت رو، تو سفر کربلا، تو سفر سوریه، تو سفر مشهد، تو سفر قم. من حالا یه تجربه خدمتون عرض کنم، ما مجمع تقریب دوره های تقدیمی برگزار میکرد، حدود 20 دوره برگزار کردیم از فرهنگیان، معلمان، روحانیون مختلف اینا رو. خب حالا این دوره یا در تهران بود یا در قم بود یا در مشهد بود، در استانهای مختلف اینا رو میآوردیم. ما مثلا قم برنامه برای زیارت نمیذاشتیم براشون، از خواهرها و برادرها بودن اعتراض میکردن که چرا ماشین نمیدید ما زیارت بریم، چرا ما رو در این خصوص برنامه‌ریزی نکردین. ما میگفتیم که آقا اینجا بالاخره حرم نزدیک خودتون، و خودشون واقعا پیاده میرفتن حرم زیارت و حتی جمعکران رو ما اصلا برنامه نداشتیم، اصرار میکردن که ما رو به جمعکران ببرین. ببینید یک شیعه واقعی، یک سنی واقعی قطعاً عرض کنم که پرورش یافته مکتب اسلام نابو سنت شریف نبوی باشه، واقعا به جزئیات که بعضا شبهاتی وجود داره، اونم عموما اختلافات فقهیه، کما اینکه این مثلا اختلافات فقهی شافعی ها با حنفی ها دارن، حنفی ها با شافعی ها دارن.